به نام خدایی که در این نزدیکی است. عزیزان شنونده برنامه شبهای فرهنگ، سلام، شبتون بخیر. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در برنامه امشب شبهای فرهنگ، همچون یک شنبه شبهای گذشته، صحبتهای استادان بزرگی رو تقدیم شما میکنیم که در همایش برخط روز جهانی فلسفه ایراد شده. این روز در تقویم ملی کشورمان به نام روز حکیم فارابی نامگذاری شده. این همایش 30 آبان ماه به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در اولین بخش از برنامه امشب صحبت‌های آقای دکتر مجید کیانی، استاد دانشگاه تهران رو تقدیم شما می‌کنیم درباره کتاب موسیقی کبیر، یکی از آثار حکیم فارابی.
اثر فارابی در موسیقی کبیرش از لحاظ فلسفی علاوه بر ارزش ریاضی فاصله‌ها بین نغمه‌ها، داستان‌ها، ملایمت پرده‌ها و اصول موسیقی نظری و تشریح اونها به مسائل بسیار ظریف و زیبای اشاره میکنه که قابل توجه است، که من سعی میکنم که برخی از اونها رو در اینجا درباره‌اش صحبت کوتاهی رو داشته باشم. فارابی برای تألیف موسیقی کبیرش مشاهده میکنه که همه اجزای صناعت موسیقی در کتاب ها نیومده. بسیاری از مطالب پیچیده هستن اونها و همچنین دارای خطاست. بنابراین چیزی که در اینجا میتونه مورد توجه زمان کنونی ما قرار بگیره اینی که میبینیم فارابی به موسیقیدانها و صاحب نظران موسیقی قبل از خودش احترام میگذاره و کار اونها رو از این لحاظ که پیچیده هست یا خطا هست به دو علت ذکر میکنه. یکی ممکنه ترجمه های اونها خوب نبوده باشه و یکی آثاری داشته باشن که اونها رو ما در اختیار نداریم. در نتیجه این مطالب پیچیده و دارای خطا هستن. خب اینجا هم ارادتیست که میبینیم فارابی و احترامیست که به پیش کسبتان قبل از خودش داره و این خیلی مهمه، چون وقتی که ما به صورت انتقاد به آثار گذشته نگاه میکنیم، از نظر من فکر ما نمیتونه زیبایی های کار و درستی های کار رو به خوبی ببینه. ارادتی هست که احترامه هست که اون اثر رو، زیبایی هاش رو، درستی هاش رو برای ما آشکار میکنه و میتونیم تحقیق اون رو بهتر انجام بدیم. فارابی روش کاملا علمی و منطقی رو برای مطالعه و تحقیق صناعت موسیقی و شناخت اون پیش میگیره که برای موسیقیدانان بعد از خودش بسیار مؤثره. مثلا ما میبینیم بعد از 2 قرن صفی‌الدین ارموی گامهاش رو و اون ابتکار جالبش که تعدیل میکنه مقامها رو بر اثر گام یا دانک دوپردهی فارابی هست. فارابی در اصول پژوهش چند موضوع مهمی رو عنوان میکنه که میتونه برای پژوهش ما نیز در همه زمینهای هنر مؤثر باشه. بدین صورت مطرح میشه که اگر انسان بخواهد در صناعتی نظری کمال یابد، باید در 3 شرط گرد آید. نخست آنکه اصول رو نیک بشناسه، و این همون گرفتاری است که ما امروز در زمینه تحقیق موسیقی قبل از اینکه اصول به عنوان مثال موسیقی دستگاهی ردیف رو به خوبی بشناسیم در بارش مقاله می‌نویسیم، سخنرانی می‌کنیم، کتاب می‌نویسیم و صحبت می‌کنیم. در حالی که وقتی خوب دقت میشه می‌بینیم که در شناختن محورهای مهم موسیقی و اصول اصلی در اینجا ما دارای خطا هستیم. پس نخست باید اصول رو خیلی خوب و نیک شناخت، دوم تا بتونه از این اصول نتایج لازم رو به دست بیاره و از اینها مطالبی رو که میخوام استخراج بکنیم و درباره اون. حالا سوم اگر اشتباه هایی در اون ارجاع یافته اونا پاسخ بگیم، آرای دیگر صاحب نظران رو بسنجیم و سخنان صواب رو از ناصواب باز بشناسیم و خطاهای کسانی را که رأی نادرست داشتند اصلاح بشه. فارابی در باره غایت الهان سه موضوع بسیار مهم رو که امروز بسیار کارساز برای حفظ موسیقیمون، حفظ موسیقی اصیل و به اصطلاح حالا بگیم سنتی، به کار میبره. نخست الهان لذت آوره که برای نیل به راحت و کمال راحت است. این موضوع خب در واقع من اسمش میذارم یک لذت طبیعی و غریزی که همه موجودات، گیاهان، پرنده ها و انسان وقتی که یک آهنگ زیبا رو میشنویم لذت میبریم، و این لذت ارتباطی با درک کردن هنر موسیقی نداره، بلکه احساس ما هست که از این موسیقی بهره میبریم و به عبارتی این لذت بردن ما در سطح تفریح هست، سطح سرگرمی هست، نمیتونه برای مطالعه ما مفید باشه. دوم الهان انفعالی است که تأثیر موسیقی رو بر جسم و روان ما داره، که این مسئله مهمیه که البته تحقیقات بسیار میخواد، پژوهش زیاد میخواد، خیلی از اینها تحقیقات کاربردی هستن و میدانی که این ناموسیقی که ما میگیم لذت آوره چه تأثیر روی روان و جسم ما داره. برای همین مسئله هست که انجمنهای موسیقی درمانی در اروپا، آمریکا و حتی در ایران تشکیل میشه که ببینه که برای برخی از بیماری ها، بعضی از نارسایی ها چه نوع انواع موسیقی میتونه مؤثر باشه و کمک باشه. سوم الهان خیال آفرینه که با سخن شاعرانه یا انواع کلام خطایی به کار میره. خب اینجا در واقع میخواد موسیقی همون کاربرد پند گونش رو به کار ببره و در اینجا حتما سخنان شاعرانه مهم هست، خطابه هایی که پند آموز هستن. برای همینی که بخشی از موسیقی فرهنگی و ملی ما به خصوص در آواز از شاعران برجسته مثل حافظ، سعدی، خیام، مولانا استفاده میشه تا بتونه این کاربرد خیال آفنی رو فراهم بکنه. ولی همه اینها مشروط بر این که اصول و اسلوب اصلی و محورهای اصیل اون رو بتونه نوازنده و یا خواننده حفظ بکنه.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم بخش دوم صحبتهای آقای دکتر مجید کیانی، استاد دانشگاه تهران را بشنوید درباره کتاب موسیقی کبیر اثر حکیم ابو نصر فارابی.
خوشبختانه طی سالهای زیادی، قرنهای زیادی که بعد از فارابی میگذره، موسیقی آرام آرام توانست بخش مهمش رو از کلام و شعر جدا بکنه، بلکه خودش واژه‌های موسیقی به صورت کلامی در میاد، منتهی این کلامش صوتی هست وقتی ما به موسیقی دستگاهیمون یا این ردیف ها مراجعه میکنیم به خوبی میبینیم که حالت ادیبانه رو در خودش داره و به وسیله واژه های موسیقی جمله های رو میسازه که عیناً شبیه یک گفتمان هست، یک دیالوگ خیلی فلسفی عمیق خود رو در خودش داره که نیازمند کارشناسی و شناخت اونها هست و شرح اونها هست. بالاخره فارابی در انواع اقسام نغمه نظر بسیار جالب زیبایی رو داره که این هم میتونه امروز برای ما بسیار مؤثر و سازنده باشه. یک دسته نغمه ها در موسیقی همچون تار و پود در پارچه است که فارابی اون رو اصول و مبادی الحان میدونه. دسته دیگر شبیه نقش ها و تزئینات و رنگ ها در پارچه است که اینها الحان فرعی هستند. در اینجا فارابی اضافه میکنه که برخی از الحان فرعی به لحن و زیبایی اون قطعه مؤثره، ولی برخی دیگر موجب خرابی لحن میشه. بنابراین برخی از تزئینات و الحان فرعی طبیعی و زیبا هستن و برخی دیگر غیر طبیعی و زیبا نیستن. اینجا هست که انگار باید هنرجو یا دانشجو یا شاگرد قبل از هر چیزی اسلوب و اصول موسیقی صحیح رو نزد استادان پیشینش به خوبی فرا بگیره و اونها رو الگو قرار بده تا بتونه بر اساس این مدل های زیبا که از بیشتر هم در فرهنگ شفاهی از طریق سینه به سینه و روایتی هست انجام میشه بتونه این اصول رو همه رو فرا بگیره، وگرنه راهی آقا تزئین ها و به اصطلاح الحان فرعی به کار میبره که حالا نه تنها کار زیبا نمیکنه بلکه اون رو خراب میکنه و اون آهنگ این تأثیر پذیری خودش رو از دست میده. سرانجام فارابی در پایان موسیقی کبیرش در بخش غایات لحن و تأثیر آن در آدمی مینویسه قولهای شاعرانه یا در جد به کار میروند یا لعب، و جد همه آن چیزهایی است که برای رسیدن به اکمل مقاصد انسانی مفید باشد و این همون سعادتی است که غایت وسعای انسانی است. پس اینطور که فارابی اشاره میکنه اصل موسیقی برای متعالی شدن به وجود اومده، ولی از آنجا که انسان خسته میشه بر اثر کار و زحمت نیاز به استراحت داره و این استراحت هست که حالا میتونه کمی موسیقی گوش بکنه، کمی به طبیعت پناه ببره، کمی دوشیدنی میل بکنه، برجات بتونه اون خستگیشو در بکنه که غایت رسوای انسانی لعب نیست. چه مقصود از بازی استراحت است و مقصود از استراحت باز یافتن آن چیزی است که آدمی رو به کارهای جدی برمی‌گیرد. اینجا مسئله بسیار مهمی در زمان کنونیمون. وقتی که در این زمینه کمی فکر بکنیم ما واقعا موسیقی رو در کدوم راه استفاده میکنیم؟ اصلا آیا در رسانه های ما، در مطبوعات ما، در آثاری که منتشر میشه به این مسائل توجه داره که موسیقی برای متعالی شدن هست نه برای بازی و استراحت؟ نفع نمیشه بسیار موسیقی هایی که برای استراحت هست، لذت بردن هست، در کاربرد خودش بسیار مفید هست، چرا که خستگی ما رو در میکنه. همینطور که فارابی داره اشاره میکنه مقصود از استراحت بازیافتن آن چیزیست که آدمی رو به کارهای جدی برانگیزد. پس وقتی ما خستگی در میکنیم حالا بهتر میتونیم کار بکنیم و بهتر میتونیم در زمینه موسیقی جدی فعالیت بکنیم، آموزش بدیم، اجرا بکنیم و غیره. پس در اینجا چقدر خوبه ما گفته های فارابی رو در زمان خودمون به کار ببریم تا بتونیم موسیقی خوب و فریخته و در یک جایگاه اصیل خودش که بتونه زندگی ما رو بهتر بکنه. Let's have a song.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. آنچه در بخش بعدی برنامه خواهید شنید، صحبت‌های آقای دکتر حسن سید عرب، عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام است که در همایش روز بزرگ داشته حکیم فارابی ایراد کردند.
مقام فارابی در فلسفه اسلامی بسیار با اهمیت و ارزشمنده و درباره جوانب مختلف اندیشه او سخنهای فراوان گفتند. اما آنچه که در این دهه‌های اخیر متداوله بحث در این نکته است که فارابی مؤسس فلسفه اسلامی است. این عبارت و این سخن کمی قابل تأمل و تدقیقه، یعنی اینکه ما باید ببینیم که مبنای نگاه به تاریخ فلسفه چیست که چنین سخنی قابل طرح میشه. اگر ما نگاه الهی به فلسفه کنیم، فلسفه اعطایی است و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، و اگر نگاه انسانی به فلسفه داشته باشیم، فلسفه کشفی است، یعنی کشف قواعد ذهن، کشف قواعد عقلی است. همونطور که در تاریخ فلسفه هم گفته شده که درباره منطق عده‌ای گفتن که منطق کشف قوانین ذهن توسط ارسطو بوده و او این قوانین رو کشف و تدوین کرده و نام او تاکنون منطق سوری یا ارسطویی است. بنابراین اگر نگاه مبتنی بر وحدت به تاریخ فلسفه به معنای عام اون داشته باشیم، تأسیس در مقطعی از این تاریخ قابل معنا و قابل اطلاق نیست. شاید بشه گفت که فارابی در عهد خودش احیا کننده فلسفه اسلامی است و این احیا به همان طریقی است که سهروردی معتقده که احیا کننده حکمت فرس در عهد خودشه. کلمه احیا با کلمه تأسیس از این حیث بسیار متفاوته. حتی در قرون اخیر، در دهه‌های اخیر هم، مثلا در بحث ظهور نهادهای علمی دینی مثل حوزه علمی قم، این که معتقدند که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علیه مؤسس حوزه علمی قم است، شاید بشه بر این معنا هم کرد که ایشان احیاگر حوزه علمی قم هستند، چون قبل از تشرف ایشان به قم مدارس علمیه متداول بوده و عالمانی مشغول درس و بحث در حوزه علوم عقلی و نقلی بودند. بنابراین تأسیس فلسفه اسلامی و انتصاب این عنوان به فارابی چندان هم به سود فلسفه اسلامی نیست، به خاطر اینکه اگر معتقد باشیم که فلسفه اسلامی در واقع بخش قابل پیوند با تاریخ عمومی فلسفه است، نمیشه از مقطعی قائل به تأسیس بود، چون تأسیس همیشه با ابداع همراهه. اگر قائل به این معنا باشیم که فارابی مؤسس فلسفه اسلامی است، باید دامنه تاریخی فلسفه اسلامی رو از تاریخ عمومی فلسفه جدا کنیم و این صدمه به نظریه وحدت تاریخ فلسفه میزنه. به همین خاطر به نظر میرسه که شاید اینطوری تصور بشه که فلسفه اسلامی در قالب وحدت تاریخ فلسفه بخشی از ظهور اندیشه عقلی در این تاریخ که در قلمرو مسلمانان مطرح شده و پرسش‌های فلسفی که آنها از هستی داشتند مطرح شده، و از این حیث میتوان گفت که فلسفه اسلامی برای قائلان به این فلسفه در واقع ناظر به گونه‌ای کاوش و پژوهش عقلی در قلمرو پرسش‌های فلسفی است که مسلمان‌ها داشتند.
از اینکه همراه شبکه فرهنگ هستید از شما سپاسگزاریم. در بخش پایانی برنامه شب‌های فرهنگ ادامه صحبت‌های آقای دکتر حسن سید عرب عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام رو می‌شنویم درباره حکیم فارابی و اندیشه‌های او.
عرایض خودم رو به طور مقدمه به طور شفاهی عرض کردم و مقدارش رو هم از روی نوشته میخوانم و به عرض و سمعتون میرسونم. میان ما و قدما در توصیف مقام و اعتبار فارابی اختلاف است. آنان وی را معلم اول دانسته و معلوم نیست که مراد از معلم همان مؤسس است یا خیر، اما امروز از او به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی یاد می شود. احتمالاً این نظریه مسبوق به چند انگیزه است. 1. مواجهه با وضعیتی تازه و برآمده از نسبت میان این نوع از تفکر با فلسفه های رایج و معاصر و جدید. 2. چنین لحاظی نزد قدما نبوده، زیرا آنها در نظر به تاریخ فلسفه به وحدت آن توجه کرده و کثرت و تقطیع تاریخی زمانی آن را لحاظ نکردند. 3. پرسش از مقام مؤسس و بحث از ماهیت فلسفه اسلامی به مسائلی اساسی در بررسی هویت ایرانی اسلامی فلسفه باز می‌گردد. فیلسوفان در طرح و کشف قواعد عقل فیلسوف محسوب می شوند نه مؤسس. فارابی در کوشش های فلسفی خود به تأمل در نسبت میان فلسفه و دین و بحث از مدنیت پرداخت، که البته تأمل در این مسائل در یونان هم رایج بوده و با تر آنها در عالم اسلام نمی توان او را مؤسس فلسفه اسلامی دانست. مؤسس بودن او در منظری قابل بررسی است که به جای تاریخ فلسفه بتوان به تاریخ فلاسفه التفات کرد. پرسش فیلسوفان مسلمان با حکیمان یونان تفاوت دارد. نمیتوان فلسفه را ذاتاً یونانی دانست و در این حال قائل به تأسیس فلسفه اسلامی یا هر فلسفه دیگر شد. اگر فلسفه از خارج از جهان اسلام آمده باشد، طرح تأسیس آن معنا ندارد. فلسفه اسلامی شرح بسط و تفسیر فلسفه یونان نیست، بلکه تحقق دوره ای از تاریخ فلسفه است که طی آن نسبت جدیدی با وجود تحقق یافته و این نسبت در دیانت مسلمانان نیز تأثیر کرده است. کتاب الجمع بین رأی الحکیمین به خوبی نشان می‌دهد که اندیشه فارابی در طول فلسفه افلاطون و ارسطو است. او در این کتاب پس از تتبع به جمع آرا پرداخته و جمع تنها گویای این معنا نیست که نوع تفکر فلسفه اختصاص به دوره یونان دارد، بلکه نوع تفکر فلسفه اسلامی در برخی مسائل انطباق با حکمت یونان دارد، نه به طور کامل. فارابی چون نمیخواست به شناسایی اندیشه های آنها اکتفا کند، به جمع میان فلسفه اسلامی و اندیشه های افلاطون و ارسطو روی آورد. فارابی توانست بر مبنای تلقی عقل نزد مسلمانان و با دخیل دانستن عناصری از اندیشه فلسفی یونان به جهان شناسی فلسفی در تمدن اسلامی ایرانی دست یابد. در طرح فلسفی او اجزایی از حکمت یونان دیده می شود و فلسفه اسلامی چیزی بیش از این نیست. به نظر فارابی توجه مسلمانان به فلسفه با مدنیت آنان آغاز شد و نفی آن در حقیقت به اندیشه ذاتی دانستن فلسفه نزد یونانیان و نفی تمدن‌های دیگر باز می‌گردد. بنابراین فلسفه اسلامی تداوم تاریخ فلسفه است، نه صورتی برگرفته از ماده‌ای به نام حکمت یونان. از شاخصه‌های فلسفه اسلامی آمیختگی آن با فرهنگ ایران کهن است و استواری نسبت اخیر توانسته که تاکنون فلسفه اسلامی را در قلمرو خود تمرکز بخشد. مع هذا اسلام و یونان و ایران مبنای فلسفه اسلامی هستند، اما فلسفه اسلامی عین هیچ یک از آنها نیست. فارابی تعلق را با جهان شناسی فلسفی آمیخت و نخستین فیلسوف مسلمان بود که جمع میان تعبد و تعقل کرد. عینیت جبرئیل و عقل فعال نزد حکیمان پس از وی از نتایج کوشش‌های فلسفی فارابی محسوب می‌شود. توجه او به قرآن کریم برخواسته از اصالت فلسفه نزد وی است، بلکه طریق تأویل نیز در نظر او به این اصل قابل توجه بوده است. ماهیت فلسفه اسلامی به بست فلسفه در اسلام باز می‌گردد. فارابی در عالم اسلام و طرح مدینه فاضله دو منبع نبوت و فلسفه را لحاظ کرد و آنها را از اجزای مدینه دانست. در مدینه فاضله وی حکومت متعلق به فیلسوفان است و خدا در آن مدینه غایب نیست و نمیتوان نقش نبی را در آن مدینه نادیده گرفت. به نظر وی فلسفه با رهاورد انبیا علیهم السلام مرتبط است و رأی او موجب شد که نبوت شأن فلسفی در مدینه پیدا کند و بعدها حکمت نبوی طرح شد. فلسفه مدنی فارابی برخواسته از نوع تعلق او به اندیشه فلسفی در یونان و اسلام است. البته مؤسس بودن فارابی مشروط به توجه وی به اندیشه مدینه فاضله نیست، زیرا این جنبه ناظر به فلسفه عملی در حکمت اوست. فلسفه نزد او عین آرای اهل مدینه و مسبوق به حکمت نظری است. وی بعدها به فلسفه مدنی اهمیت نداد و فیلسوفان مسلمان هم آن را دنبال نکردند. در حقیقت با توجه فارابی به مدینه فاضله، تقسیم جامعه به طبقات گوناگون صورت گرفت. سبقه فلسفه به تمدن نشان می‌دهد که با تأسیس آن تفکر به حد تعالی خود رسیده، در حالی که فلسفه اسلامی در عهد فارابی به کمال خود نرسید تا به واسطه آن بتوان او را مؤسس فلسفه اسلامی دانست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برنامه شبهای فرهنگ رو با همراهی شما بزرگواران به پایان میبریم. امیدواریم برنامه امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.